طفيت على الحسن العبقى.
بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول، استاد حضرت آیت الله فاضل لنکرانی دامت برکاته.
شنبه 30 بهمن ماه 1400
مصادف با
17 رجب 1443.
موضوع صحیح و اعم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد و علی آل طیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله فی الارضین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. در این بحث مقاصد و شریعه امهات مطالب اینها رو عرض کردیم و تا اینجا اشکالات متعددی رو هم بر این نظریه وارد کردیم. اینها با بحث از مقاصد در همه فقه تغییر و تبدل و تحول ایجاد کردن. اصلا با بحث مقاصد فقه رو یک فقه دیگری که حتی نمیشه اسمشو فقه جدید گذاشت، بدتر از فقه جدید درست کردند. در عبادات، در معاملات، در امور خانواده، در مسائل سیاسی، در مسائل زنان، در همه امور به تصریح خودشون. حالا من بنا ندارم که نمونه هایی که اینها با مقاصد آمدن تغییر در فقه ایجاد کردن رو همش رو عرض بکنم، اما یکی دو موردش رو مناسب عرض بکنم و این رو عرض میکنیم و این بحث رو دیگه تمام میکنیم و خود آقایون انشالله حتما دنبال کنید. یکی از اموری که اینا روش تکیه دارن روی مسئله مقاصد، مسئله عدله. حالا ولو در میان قدمای اینها مسئله عدل جزء مقاصد نبوده، اون مقاصد خمسه، مقاصد خمسه ضروریه، عدل در بین اینها نبوده، اما بعدن این یکی از مقاصد مهم اینها شده و خیلی هم روش تکیه دارن. مقصد العدل، اینها البته یک قاعده‌ای دارن به نام قاعده عدل و انصاف، که قاعده عدل و انصاف در میان علمای امامیه غالبا مورد پذیرش قرار نگرفته. خود ما هم که قاعده عدل و انصاف رو بحث کردیم وقتی کتاب البیع رو به نظرم بحث می کردیم، اونجا قاعده عدل و انصاف رو مورد بحث قرار دادیم و به این نتیجه رسیم چنین قاعده‌ای وجود نداره. و اونجا یادم هست که اهل سنت عمدتاً قاعده عدل و انصاف رو برای کمرنگ کردن قاعده قرعه مطرح می کنن. چرا؟ چون ریشه قاعده قرعه امیر المؤمنین علیه السلامه. وقتی که از طرف پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله مأمور شدن برن یمن یا یه جای دیگری، از اونجا که برگشتن پیامبر سوال کردن، مطلب مهمی هم اونجا ملاحظه کردی؟ عرض کرد بله یا رسول الله، بر سر یک ولدی، بر سر یک ولدی آی داری، کسی رو جابجا نکنید آقا توی درس، هر کسی هر جا میخواد بشینه آقا، این برای من سخته شما کسی رو جابجا میکنید. عرض میکنم که بر سر یک ولدی اختلاف شد. عرض کردن که سه نفر نسبت به یک ولد اختلاف پیدا کردن و اینها نزاع داشتن، هر کدام ادعا میکرد این فرزند فرزند منه. بعد پیامبر فرمودن خب شما چه کار کردی؟ امیرالمومنین عرض کردن که یا رسول الله، من با قرعه مشکل رو حل کردم و پیامبرم تأیید کردن و فرمودن کار درستی کردی. و از اون موقع دیگه قرعه، القرعه تو سنتون، که سنتون یعنی فریضتون، که فرضها رسول الله، پیامبر او رو ابداع فرمود و تأیید کرد، یعنی به تصریح قرآن نیست، ولو قرآن هم در قضیه یونس و اینها مسئله قرآن رو مطرح میکنه. خب قرآن رو به نام امیرالمؤمنین زده شد و در فقه ما قرآن خیلی مورد استفاده است و فقها استفاده میکنن، اما اهل سنت بسیار بسیار کم رنگ. اون وقت در مقابل قاعده قرعه، اینا قاعده عدل و انصاف رو آوردن به میدان. خب حالا قاعده عدل و انصاف، عرض کردم فقهای امامیه معمولا قبول ندارن، خود ما هم بحث کردیم و رد کردیم، ولی اون قاعده عدل و انصاف با این قاعده عدلی که در بحث مقاصد اینها میگن، ولو تو عباراتشون گاهی اوقات یکی کردن و مثلا اونم یکی از متفرعات این قاعده عدله، ولی گاهی اوقات بعضیاشون هم خواستن فرق بگذارن، اما حالا این بحث بحث مهمی نیست. میخوایم ببینیم این حالا قاعده عدل چیه، که البته الان چند دهه است صحبت این قاعده عدالت در حوزه‌های علمیه ما هم مطرح میشه و برخی نادر بر طبق این هم خواستن فتوا هم بدن. آیا اصلا ما چنین قاعده‌ای رو داریم به نام قاعده عدل، که این مستند برای فتوا واقع بشه؟ با تصالح، اون که خیلی مصالحه که ربطی به عدالت نداره. نه نه، ببینید حالا عرض کردم اون بحث قاعده عدل و انصاف رو به مباحث ما مراجعه بکنید. خب حالا ببینید اینا چی میگن. من اول مدعای اینا رو عرض بکنم، این قسمت بحث رو آقایون خیلی خوب عنایت بفرمایید. اینها میگن که یکی از مقاصد عدل، عرض کردم تو قدماشون جز مقاصد خمسه عدل نیست، اما اینا جز مقاصد خمسه آوردن. قرعه رو خیلی کمرنگ، خیلی کمرنگ، در یه موارد خیلی نادری اینا جاری میکنن. میگن که یکی از مقاصد شریعت عدل، و نتیجه‌ای که میخوان بگیرن چیه؟ من نتیجه رو اول بگم براتون. میگن ان الشریعت عدلون کلها و رحمتون کلها، این عبارت ابن قیمه. مصلحتون کلها فأی مسئلت خرجت من العدل الى الجور او من الرحمت الى زدها او من المصلحت الى المفسده فلیست من الشریعه. هر مسئلهی اگه در یه زمانی عدل بوده در یه زمان دیگه حالا جوره. مثلا به این آقا خروج بیت، خروج زن از بیت بدون اجازه شوهر در یه زمانی عدل بوده اما الان ظلمه. تعدد ازدواج در یه زمانی عدل بوده اما الان ظلمه. ارث بین زن و مرد مذکر و مؤنث فرق داره، در یه زمانی عدل بوده الان ظلمه. همه اینا هرچی که خرجت من العدل الى الجور، من الرحمه الى ضد الرحمه، من المصلحه الى المفسده فلیست من الشریعه. این داخل در شریعت نیست، یعنی باید تغییر بکنه. یعنی اینها میگن آقا خوب اینو دقت کنید مدعاشون چی میشه. مدعاشون این است که هر حکمی از احکام الهی ما باید بر اساس این مسئله عدالت معیار سنجی کنیم. اگه در یه زمانی مطابق عدالت بوده درست بوده، اما اگر در زمان ما از عدالت خارج شده این فایده نداره دیگه، این حکم باید تغییر پیدا کنه. خب این مدعاشون و تو کتابهاشون زیاد این مطلب رو دارن. این از ابن قیم بود من خوندم. اون وقت یه نکته ای هم که دارن این است که اگر ازشون سوال کنیم که خب آقا کی تشخیص میده عدل رو، بالاخره اگه میخوایم بگیم آقا در این زمان دیه مطابق عدالت نیست یا مطابق عدالت هست، مرجع تشخیص کیه؟ میگن مرجع تشخیص اجماعه یا جماعتی از حل عقد و اینها باید باشه. و این نکترم توی مباحث مقاصد عرض کردم، در ذهن شریفتون هم باید باشه. اصلا مقاصدی ها طوری استنباط و اجتهاد رو معنا میکنن دیگه مجالی برای اجتهاد شخصی باقی نمیمونه. اجتهاد دیگه میشه شورایی جمعی و در همین جا تصریح میکنن به این مطلب. حالا عرض میکنم ولی میخوام اینو تصریح کردن. میگن که لابد ان تتحقق و تتقرر ان طریق الاجتهاد الجماعی و الاستشارات المتبادله بین العلماء. یعنی اگر ما بخوایم بفهمیم یه چیزی در زمان ما حق هست، عدل هست یا نه، باید از این طریق باشه. خب اینم عرض میکنم که ادعای اینا. و خب حالا ادلهشون چیه؟ میگن وقتی ما به قرآن مراجعه میکنیم عمدتاً هم به همین آیه سوره مبارکه حدید آیه 25 تمسک میکنن. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، لقد ارسلنا رسولنا بالبینات و انزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. در این آیه غایت ارسال رسول و انزال کتب قسط و عدل، ليقوم الناس بالقسط. این یک آیه. آیه دیگر ان الله یأمر بالعدل والاحسان، ان الله یأمر بالعدل والاحسان. پس میخوان بگن از اینا استفاده میشه، عدل از مقاصد شریعته. اگر هدف از ارسال رسول و انزال کتب این است که عدل باشه، اگر ان الله یأمر بالعدل والاحسان، اینا معناش این است که پس مقصود مهم خدای تبارک و تعالی اقامه عدل است. همه جا همه چی باید بر طبق عدل باشه، همه چی. اون وقت بعد میگوین که از قرآن استفاده میشه، عدل انواعی داره. فهو عدل مع النفس بالتزام حدود الله في كل امر. یه عدلی بین خود انسان و خود انسانه. بین آیه و من یتعد حدود الله فقط ظلم نفسه، که خب اصلا بی خود این رو معنا اینطوری دارن میکنن که این ازش عدالت خود انسان با خود انسان استفاده بشه. عدل مع النفس، عدل مع الله. لا تشرک بالله ان الشرک لظلم عظیم. عدالت نسبت به خدا این است که شرک ما نورزیم به خدا. عدالت نسبت به دیگران، یا ایها الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شهدا لله ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین. این هم عدالت نسبت به غیر. اعدلوا هو اقرب للتقوا، که انسان در ارتباط با دیگران ظلم به خرج نده، و اگر یه قومی ظلم کردن انسان نرود دیگری رو مورد ظلم قرار بده. عدالت در قول، اذا قلتم فعدلوا ولو کان ذا قربا. عدالت در شهادت، و اشهدوا ذوی عدل منکم. عدالت در قضاوت، و اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل. عدالت در خانواده، ازدواج، فانکحوا ما طاب لكم من النساء مثنى و ثلاث و رباع فان خفتم الا تعدلوا فواحده. عدالت در جنگ، و قاتلوا فی سبیل الله الذین یقاتلونکم ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدین. خب اینا انواع عدالتی است که در قرآن کریم آمده. عدالت نسبت به خدا، عدالت نسبت به خودمون، عدالت نسبت به دیگران، نسبت به خانواده، نسبت به جنگ. خب اینا آیاتی است که در قرآن آمده. اما آیا این ادعایی که دارن، این آیات مثبت این ادعاست و این ادعا رو اثبات میکنه؟ یک جواب خیلی مهم اینجا وجود داره و ما عرض میکنیم. این آیات اصلا ارتباطی به این ادعا نداره. خدای تبارک و تعالی غایت از ارسال رسول و انزال کتب قسط و عدله. اما از این آیه استفاده میشه که اما هر زمان دید این مطابق با عدل این حکم باشه نبود تغییرش بدید. بگیم آقا للذکر مثل حظ الانثیین، در یه زمانی این مطابق با عدل بوده اما حالا مطابق با عدل نیست، تغییر بدید. چون اینها عرض کردم مدعاشون رو خوندیم، اینا میگن ایو مسئلت خرجت من العدل الى الجور فلیست من الشریعه. این آیه آیا به ما میگوید که ملاک عدالت است؟ هر زمانی هر چی مطابق با عدالت بود شما انجام بدید، یا اینکه نه آیه میگوید این کتاب ها و کتب را و این دستورات پیامبر را اگر عمل کنید با این اقامه قسط میشه، یعنی الى یوم القیامه اقامه قسط با همین قرآن کریمه، با همین قرآن، این قرآنی که میفرماید للذکر مثل حظ الانثیین، این قرآنی که میفرماید ولکم فی القصاص حیاتون النفس بالنفس، این قرآنی که این احکام رو در مورد حج و نمیدونم اینا داره. ببینید چجور آیه رو معنا میکنن و چه نتیجه عجیب و غریبی از اون میگیرن. میگن چون غایت قسط است و مقصد عدل است پس معیار اینه، پس هر کدامی که از این احکامی که در قرآن یا در سنت پیامبر آمده هر زمانی مطابق با عدل بود ما میپذیریم. اگر یه وقت گفتن مطابق نیست، خب الان در جامعه غربی جامعه غیر مسلمان تعدد ازدواج رو میگن این ظلمه. حالا بگذاریم از این که ببینید چجور پله پله و قدم به قدم دارن جلو میان تا جایی که میگن آقا اصلا دیگه در ازدواج نیازی به جاری کردن عقدم نیست، همین علاقه طرفین مثلا مصحح برای ازدواج باشه. خب اگر اینه پس علاقه طرفین در معاملات هم مصحح باشه، دیگه سنگ رو سنگ بند نمیشه. دیگه از کجا ما بیایم اثبات بکنیم که تو پیوند ازدواج با این داشتی؟ خب این علاقه هم عقلا میگن هم شرع میگن مبرز میخواد، این تعهد مبرز میخواد. حالا غیر از این که واقعا ازدواج رو نباید فقط مسئله علاقه معنا کرد، یک تعهدیست، این تعهد مبرز میخواد، این مبرز باید باشه که بعدن کسی درش انقلت و قلت نکنه. حالا نمیخوام وارد این بحثا بشم. مقاصدی ها قطعا باید بگن، ولو حالا خودشون هم الان عمل نمی کنن به این نظریه اجتهادیشون، بگن اگر در زمان ما تعدد ازدواج عنوان ظلم رو پیدا کرد این باید دیگه حرام بشه و باطل بشه، مگر اینکه بیان بگن آقا بله فعلا در کشورهای عربی علمای خودمون میگن هنوز ظلم نیست این، ولی بالاخره اگر یه روزی گفتن ظلمه باید بگیم این آیه فنکهو ما تاب لکم مثنا و ثلاثه و رباع رو دیگه بگذاریم کنار. کبروی دارم اشکال میکنم، این نمونه ها رو عرض میکنم. ببینید من میخوام این رو عرض کنم، مدعای اینها اینه العدل مقصد من المقاصد، این یک، خوب اینا رو دقت کنی. دو، با این مقصد احکام در هر زمانی باید معیار سنجی بشه، در هر زمانی ما باید ببینیم آقا کدام عمل کدام حکم مطابق با عدل هست کدام مطابق با عدل نیست. ما همه اینا رو درش اشکال داریم.
از روایت اینکه از دوست دارم الان شما می‌فرمایید یعنی حکمی که ما در تمام احکامی که ما میدیم همش عدل یا نه ممکنه احکامی هم صادر کنیم که طور باشه؟
حالا رو عرض میکنم چه بدید، حالا اینا رو عرض میکنم یه خورده تحمل کنید. فعلا میخوایم ببینیم آیا این آیه لیقوم الناس بالقسط یا ان الله یأمر بالعدل آیا از این استفاده میشه که شما هر حکمی از این احکامی که در همین قرآن آمده اگر یه روزی مطابق با عدل نبود تغییر بکنه؟ او اداره در اقتصاده نه در خود نکاهه. چی؟ نه بید اتفاقا همینه آقای حلطایی، اونم اتفاقا خوب دقت کنید، او عدالت، عدالت در محبت و در علاقه و اینا نیست، چون اصلا در او عدالت امکانش نیست تحقق پیدا کنه. اون فین خفتم الا تعدلوا فواحده، او عدالت در اقتصاده. بله، به قرینه این که اولا روایت معتبری در ذیل آیه است، یعنی تو ذهنم اینطور هست، کسی از امام صادق یا امام باقر علیه السلام سوال کردن که آقا اونجا میگه مثنا و ثلاث و رباع، اونجا میگه ان خفتم لا تعدلوا فواحده، پس باید یکی باشه؟ حضرت فرمود نه، این لا تعدلوا عدالت در ماله، یعنی در این مصرف اقتصادی که میکنید باید عدالت رعایت کنید، و الا عدالت در محبت انسان نسبت به اولادش هم امکان نداره. بله، اونم در خود قرآن هم این نایر داره که قد عدالت در محبت و علاقه امکان نداره، در ابرازش هم لازم نیست، در ابرازش هم لازم نیست
عدالت
در
اون
همینه روایت، بالاخره روایت داریم ان خفتم لا تعدلوا فواحده، عدالت در اقتصاده. چی؟ بله، اینو خود قرآن فرموده، ولی قرآن نمیگه که اگر یه زمانی اصل تعدد زوجات در نزد عقلای اون زمان ظلم شد پس اینجا دیگه حرامون و باطلون. مدعای اینا اینه، مدعای اینا این است که آقا العدل و مقصدون من مقاصد الشریعه، مقصد چه اثری دارد؟ مقصد معیاره، یعنی ما احکام رو بر اساس این مقصد باید معیار سنجی کنیم. هر زمانی حکمی مطابق با عدل بود ما اون حکمش میگیم حکمون شرعیون، اگر یه زمانی مطابق نبود اون حکم لیس به شرعیه، ما روی اشکال داریم. ما عرضمون اینه، میگیم شما این آیه که میفرماید عرض میشود که لقد ارسلنا رسولنا بالبینات و انزلنا معهم الكتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط، یعنی همین قرآن موضوع برای قسطه، یعنی اون چه که در کتب سماوی آمده و اون چه که رسول الهی فرمودن اگر بشر بخواد قیام به قسط کند راهش فقط همینه، نه راهش خلاف این باشه، راه اینه. یعنی اگر ما بخواهیم قیام به قسط کنیم باید تمام دستورات قرآن رو عمل کنیم، در اقتصاد، در خانواده، در سیاست، در حکومت، در قضاوت. بله، در خود در قضاوت فرموده باید عدالت داشته باشید، باید عدالت داشته باشید، قاضی باید عادل باشه و باید به عدالت حکم بکنه. ببینید فرق است بین این که ما بگیم عدالت مقصده و این احکام رو با این تغییرش بدیم که عرض کنم تصریح کردن تو کتاب‌های خودشون هر مسئله خرجت من العدل الى الظلم، که خب تو همین دو سه دهه اخیر تو همین حوزه‌های خودمون هم شنیدید که عرض کردم، ولو خیلی نادر فقهای برجسته که این حرفو نمیزنن که بیایم بگیم آقا این لذکر مثل حظ الانثیین مال اون زمانی بوده است که اقتصاد عمدتاً در اختیار مردها بوده، مردها نانآور خانه بودن، اما الان اگر بگیم لذکر مثل حظ الانثیین، ظلم است به زنها، باید تغییر داد. شهادت اون زمان دو تا زن به جای یک مرد به یه علتی بوده، الان علتش منتفی بوده. الان اگر بگیم زن و مرد در شهادت فرق پیدا کنن، این ظلم است، پس تغییر کنند. و موارد زیادی. حالا عرض میکنم، بذارید من آقای جهادیان ببینید، من عرضم اینه، شما الان آیا از این آیات قرآن لیقوم الناس بالقسط استفاده میکنید که تشخیص قسط با مردم، اونم مردم هر زمان، و احکام رو بر اساس تشخیص قسط در اون زمان تغییر بدیم؟ انصافا ظهور که نه، اشعار ایماع به این مطلبم نداره، به هیچ وجه دلالت بر این مطلب نداره. این هازا اولا. ثانیا، بسیاری از احکام اصلا در سلسله ملاکاتش مسئله عدل و ظلم مطرح نیست. به عبارت اخرى این آقایون باید اثبات کنند تمام احکام بر اساس ملاک عدل تشریع شده. یعنی شارع اومده ببینه که آیا دو رکعت نماز صبح رو جعل کردن عدل ام لا جعل کرده، آیا فن که هو ما تاب لکم مثنا و ثلاث رباع عدل ام لا جعل کرده، لذکر مثل حظ الانثیین عدل ام لا جعل فرموده، در حالی که این مطلب کاملا باطله. چه که اینو خوب آقایون دقت کنید، مطلبی است که ما عرض می شود که یکی دو دهه اخیر مکرر این رو من گفتم، ما چه دلیلی داریم که در هر حکمی عدل هم باید جزء سلسله علل اون احکام باشه؟ اگر شارع میاد میگه دیه یک انسان 100 شتره یا فلان مبلغه یا چی هست، آیا اینجا بر اساس عدالت؟
اصلاح آیه سوره حدید و فرق بپذیریم
چی؟
اصلاح آیه سوره حدید
اطلاق، اون که معنا کردیم، او میگه با همین احکام شما قیام به قسط کنید. بله دیگه، اون یه اشکال جدایی بود، این اشکال دومیه. نه ببینید، با این اشکال دوم میگیم آقا مجموع این احکام نتیجهش قیام به قسطه، اما اینکه در هر جزئی هم عدالت دخالت داشته باشه، چه دخالتی داره؟ مثلا آرزو فرمایید، من حالا عرض بکنم، من مدعام رو توضیح بدم. ما ادعامون اینه، احکامی داریم کمم نیست، اصلا از مقسم ظلم و جور خارجه، ارتباطی مسئله ظلم و جور نداره، یه ملاک دیگری درش وجود داره. شارع می‌فرماید اگر شک کردی چیزی پاکی یا نجس، اصل طهارته، اصالت و طهاره. این اصالت و طهاره بیاییم بگیم عدلون ام جورون، اصلا ربطی به عدل و جور نداره. شارع تسهیلن للعباد میگه اگه شک کردی پاکه. اگر تسهیل ربطی به عدالت نداره، چه ربطی به عدالت داره؟ میخواد آسون کنه، تخفیف است. شارع میگه وقتی رفتی مسافرت نماز و قصر بخوان. خب بگیم آقا هازا عدلون، یعنی اگر شارع در سفر نماز رو قصر نمی کرد ظلم بود؟ نه، این ربطی به عدل و ظلم نداره، از مقسم عدل و ظلم اصلا خارجه. شارع یه مواردی رو تسهیلا للعباد، تخفیفا للعباد آمده و زیادم داریم موارد تخفیف و تسهیل در شریعت ما خیلی زیاد داریم. خب خود تسهیل که ملاکی اصلا، هم ملاک عقلاییه، عقلا هم یه ملاکی دارن برام تسهیل، هم ملاک شرعیه. کجا و ما چه دلیلی داریم؟ ببینید آیون، این آیاتی که می‌فرماد اعدلوا هو اقرب للتقوا، یعنی در روابط با یک دیگر شما رعایت عدل بکنید، می‌خواید معامله کنید رو عدالت معامله کنید، می‌خواید حرف بزنید رو گفتارتون عدالت رو به خرج بدید، کم نگید زیاد نگید. خب اینا خوبه، اینا درسته، اما اینکه احکام شرعی، آقا شارع قانون گذاشته الا یوم القیامه للذکر مثل حظ الانثیین، اصلا دیگه این که ما بیایم بگیم آقا این در اون زمان عدل بوده اما در این زمان عدل نیست، غلطه اصلا، برای اینکه این بر اساس عدالت تشریع نشده. به عبارت اخرى ما به آقایون میگیم شما یک دلیل برای ما بیارید که جمیع احکام شارع من اولها الى آخرها این شرعت علی اساس العدل. ما نداریم چنین چیزی. بله یه جاهایی داریم، یه مواردی عدالت رو داریم، اما اینکه جمیع احکام هم در عبادات، حالا در معاملات، بیع مستر رو همه میگن درسته، بیایم بگیم آقا بیع مستر بر اساس عدالت نیست. خب یه خانه‌ای که 1,000,000 ارزش داره، حالا یه مالی که 1,000,000 ارزش داره، آدم مستر اومده 100,000 تومان داره میفروشه، مالکشه، این بیع شرعاً و عقلائیاً هم صحیحه، بگیم آقا این ظلمه و چون ظلمه معامله باطله. ببینید اینجا عنوان اضطرار یه ملاکیه خودش، دیگه جا نمیگذاره برای عدالت. بگیم آقا خب حالا در این فرض اضطرار باز باید عدالت رعایت شه. یا مثلا ببینید عرض میکنم که شارع فرموده زن قاضی نشود، خب میان خانوم ها اشکال میکنن که خب این ظلمه، این عدالت نیست، در حالی که روی ملاک دیگری شارع این رو داره جعل میکنه. مگر اگر فرموده مرد قاضی شود، این رو عدالته، رو ملاک عدالته، مگه شارع ملاک های دیگری رو در نظر میگیره؟ در باب طلاق، الطلاق به ید من اخذ به ساق، ببینید آقایون شارع طلاق در اختیار مرد قرار داده، خب میان میگن آقا مگر ازدواج اولش دو رکن نداشته؟ یک ایجاب، که ایجاب مربوط به زنه، ایجاب مهمتر از قبوله، قبول مربوط به عقده، اون نکاحی که ایجابش مربوط به زن هست چطور طلاقش در اختیار مرد شارع قرار داده؟ خب شارع ملاک دیگه یه در نظر گرفته، مثلا شارع دیده که مردها در مسئله طلاق سرعت در این کار انجام ندارن، به این زودی طلاق نمیدن، ما اگه در اختیار زنها بود زیادتر طلاق داده میشد. یک جده‌ای داشتیم ما، والده مرحوم والدمون رضوان الله علیه ما، ایشون یه وقتی میگفتش که اگر اختیار طلاق با زن بود هیچ زنی در عالم نبود که شوهرش طلاق نداده باشه. خب حالا از باب غلبه است این مسئله. حالا میخوام اینو عرض کنم، اگه شارع رعایت غلبه رو کرده، دیده غالبا این چنینه، حالا ممکنه بگیم فرض کنید حالا مرد مهریه داده یا مرد چه کرده چه کرده، یک ملاکات دیگری هم درش باشه. ولی من عرضم اینه، اصلا به چه دلیلی بیاریم بر اساس عدل و جور این رو معیار سنجی کنیم، بگیم اگر طلاق به دست مرد هست عدلون، اما اگه خدا به دست زن میداد ظلم بود؟ نه. خب چند احتمال وجود داره؟ عدالت این بود که طلاق توافقی باشه، این یه احتمال، با نظر هر دو باشه. خب توافقی خیلی موقع واقع نمیشه. اگر میگفت به دست زن بدن به دست مرد ندن، اونم ممکن بود یه اشکالاتی داشته باشه. به دست مرد بدن به دست زن ندن، اینم اشکالات داشته باشه. شارع شاید کسر و انکسارتون ملاکات کرده، دیده مجموعاً رجحان داره در اختیار مرد باشه. اما چه ربطی به عدالت داره؟ اصلا ببینید چه دلیلی داریم که همه جا وضع و شیفی موضعه باشه. شما وقتی که یه خانه ای رو میخوایید، یه اتاقی رو برای اتاق مطالعه قرار بدید، یه اتاقی برای آشپزخانه، یه اتاقی برای خواب، میاد رو سلیقه ها مختلفه. الان در همین نشستن شما اینجا، بگیم اگر شما من اینجا نشستم عدله، شما اگر میاد اینجا میشستید ظلم بود؟ نه، یه ترتیبیه. خود نظم، من این رو تو بعضی از صحبت ها و بحث های علمی گفتم، خود نظم یکی از ملاکاته، ربطی به عدالت هم نداره. الان نمیتونی الان از شما سوال کنیم آقا نشستن آقایون در این جلسه این وضع و شیفی موضعه هست؟ وضع و شیفی موضعه اونجاست که حقی وجود داشته باشه، یعنی این اعطاء کل ذی حق حقه، درسته؟ خب اما اگر یه جایی گفتیم بحث حق مطرح نیست، در بحث اصالت و طهاره بحث حق مطرح نیست، آقا هر چیزی که شما شک کردید در طهارت نجاستش پاکه، حقی وجود نداره. تا بگیم اگر اون حق داده بشه میشه عدل، داده نشه میشه ظلم. حالا روی تأمل بیشتری بفرمایید، وقت گذشته، تا فردا انشاءالله. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.